بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد سلام محمد محمد عجل فرجا و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود و شهیدان عالم هستی مولانا الحسین علیه الصلاه و علیه السلام. در محضر قرآن کریم بخشی از آیات بینات سوره مبارکه اسراء را بازگو می‌کنیم که اشاره شد حضرت باری تعالی مجموعه این آیات را حکم قرآنی و الهی معرفی می‌فرماید. اصولی که لابدند انسان‌های کامیاب در زندگی به کار بندند و معتقد به آن باشند، نکات ویژه و حساسی که قطعاً در رسیدن به شاهراه سعادت تعیین کننده در زندگی تک تک انسان‌ها در حیات فردی و اجتماعی خواهند بود. از آیه 23 تا 39 قسمتان پیشین رو گفتیم. حکم به توحید الهی گفته شد، احسان به والدین با تمام زیر و بم اون رو طبق آیات شریفه خواندیم، بازگو کردیم. و آت ذوالقربا حقه و المسکین و ابن السبیل رو در نوبت پیشین گفتیم. ایتا پرداخت از روی طبع و پذیرش و میل، نه با دشواری و سختی، نسبت به صاحبان قرابت که فقط این جمله رو تأکید میکنم خدمت دوستان عزیز گفتیم، اون خویشاوندانی که از طریق نسبت با آدمیان ارتباط دارن و در ایجاد چنین پیوندهایی خود انسانها نقشی ایفا میکنند، به اینها رحم گفته میشود و ارحام. اما کلمه اقربا و قربا عمومیت دارد، هم شامل رحم می شود هم فراتر از آن، یعنی خویشاوندانی که در آنها بحث سببیت مطرح است نه نسبت. به اختیار دو انسان با یکدیگر پیوندی ایجاد می کنند، خانواده‌ای تشکیل می شود و ازدواجی محقق. اون پیوندهایی که به لحاظ این مناسبت دست داد، تمام اینها هیچ کدام رحم نیستند و ارحام نخواهند بود، اما اقربا اند. کلمه اقربا عمومیت دارد، شامل هر دو نوع پیوند خواهد شد. فرمود ایتا کن به صاحبان قرائت، ابتداعا صاحبان قرابت رو مطرح می کند، سپس مساکین و ابن السبیل رو که گفتیم. این جمله رو هم اضافه کنم باز محضر مباره که دوستان، یسالونک ماذا ینفقون، در اون 14 سوال ویژه‌ای که با فعل یسالونک از پیامبر پرسیده می شود، یکی از اون 14 این است که پیامبر از تو می پرسند که چه چیزی را انفاق کنیم، نقدی باشد، جنسی باشد، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، چه چیزی باشد که ما انفاق کنیم، نظر پروردگار تو و تو چیست در این باب؟ اما پاسخی که داده می شود تغییر مسیر سوال است. خداوند سوال را عوض می کند با پاسخی که می دهد. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و و و. هر آنچه را که می خواهید انفاق کنید هیچ اهمیتی ندارد آنچه انفاق می کنید از چه جنسی باشد. آنی که برای ما مهم است آن است که اولویت مصرف را بشناسید و بدانید که باید کجا هزینه کنید، این مهم است. و الا مقدار و کمیت و جنس و نوع و هیچ کدام از این مسائل در انفاق در نزد حضرت باری تعالی مدخلیتی ندارد. اما مواضع مصرف مهمه، اولویت شناسی مهم است. اون طبقات مصرف که از کجا الاغرب و یبن الابعد از نزدیکتر بگیریم و انگاه فاصله رو به دور برسانیم و موارد حاجت و اولویت ها رو به تعبیر ما بشناسیم. به دنبال اون چهارمین دستور آمد و ناتوبر تبذیر. تبذیر رو هم توضیح دادیم، بزور ریختن این بذر در بیابانی که نمی روید. تبذیر صرف مال در حرام الهی، اونجا که هیچ توجیه شرعی برای مصرف کردن و سرمایه گذاری نداریم. کاملا ممنوع و محدوده قرمز الهی است که نام اون تبذیر است. توضیح داده شد. در کنار اون لازم بود که اسراف رو هم گفتیم که گذار از حد است. اونجا که اصل سرمایه گذاری مشروعیت دارد اما میزان مورد تردید است، از اون حد و اندازه فراتر مصرف کردن، نام اون اسراف شد. با تمام توضیحات گسترده‌ای که اشاره کردیم، تفاوت دومی که در این جهت وجود داره، تبذیر در قرآن خاص است و اسراف عام. یعنی تبذیر در حوزه مسائل اقتصادی صرفا به کار برده شده است، اما اسراف در اخلاق هم می آید، در مسائل اعتقادی هم می آید، در حقوق هم میاد، در بسیاری از مسائل رد پای اسراف رو در آیات نشان دادیم و با هم بررسی کردیم. تمام. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اونها که به تبذیر روی می کنند، اونها که سرمایه آی الهی را در اون مسیری که حق می خواهد و تعیین فرموده است به کار نمی بندند و از کف می دهند و اتلاف می کنند سرمایه آی الهی را و تبذیر می کنند، اینها یه شباهتی به شیطان پیدا می کنند. اینها یه پیوند و تلازمی با شیطان می یابند که شیطان همچنین کرد اون سرمایه 6000 سال عبادت رو چگونه به کفران و کفر گذرانید و تمام کرد. زمانی خدمت دوستان گفتیم کافر کفره ای ستره به معنای پوشاندن است. به شب در کلام علب لیلت الکافره میگویند، چون میپوشاند همه چیز رو، ظلمت شب فراگیر است. کفر به معنای پوشاندن. اشاره شد ما 3 کفر در قرآن داریم: یک کفر حقیقت، یک کفر طاعت، یک کفر نعمت. گاهی حقیقتی رو میپوشانند انسان ها، المبدأ و المعاد، کفر به ذات باری تعالی، کفر به مبدأ، کفر به اصول ادیان الهی، حقیقتی رو میپوشانند. گاه کفر اطاعت است، طاعتی در زندگی این انسان که انکاری ندارد به اصل پذیرش اعتقاد، اما متاسفانه طاعت دیده نمیشه. من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، بر این اساس گفته می شود اون که عمدن قصدن با آگاهی کاملا با شناخت حج رو ترک می کند، نماز رو ترک می کند، به صراحت قرآن کریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. تارک حج رو خدا کافر حج می گوید ولو اعتقاد داشته باشد، اما هنگامی که آمدانه ترک اون می کند، این نوعی از کفر است. البته مراتب این کفر با کفر پیشین از جهت احکام و قواعد فقهی اون متفاوت. 3 نوع کفر، کفر نعمت است. اینکه هیچ اثری از اون کاربرد نعمت در مسیری که خداوند قرار داده است وجود نداره. این تیغ نه از بحر ستمکاریت دادند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت، دیده نمی شود اونجا که باید نعمت الهی دیده بشه. به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین در اون 30 دستور نابی که حضرت به اون یار با وفای خودشون در نامه 69 نهج البلاغه دادن، حارث همدانی، که ولی یرفر ما انعم الله علیک، باید نعمتهای خدایی که بر تو ارزانی شده است در زندگی تو، وجود تو، منش و رفتار تو ملاحظه و مشاهده شود، و الا کفران است، کفر است. در اینجا هم به بیانی میتوان گفت اون چه دیدیم هم کفر طاعت است، هم کفر نعمت است که فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این تمام مطلب. اما از اینجا من بحث رو پیگیری میکنم، البته آیه نخستین گفته شد اشارتی، تکمیل عرائض، آیه بعدی اون محوریت بحث امشب رو خواهد داشت. و اما تعرضن انهم ابتغاء رحمت من ربک، همیشه اوضاع مساعدت نمی کند عزیزان، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، گاه اوضاع باد موافق نوزیده است و انسان نمی تواند و آته ذل قربا را عمل کند، این دست توهیست ولیکن حاضه طبع نفیس لا یساعده الکیس، مساعدت نمی کند اوضاع و شرایط، مراجعه میشه اما در این مراجعه ما ناتوانیم در پاسخگویی. دل موافق است، دست موافق است، اما مایه ای نیست که انسان پاسخگویی کند. فرمود و اما تعرضن عنهم، اگر شرایطی پیش آمد، این هم ضمیر برمیگردد به اون موارد قبلی، یعنی به صاحبان قرابت، مسکین، ابن السبیل، اون موارد مصرف. فرمود اگر از اینها روی برگرداندی، یعنی به دلیل اینکه امکان پرداخت نداشتی، مراجعه شد اما متاسفانه سر به زیر است که توان پرداخت نداریم، و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک، این روی گردانی تو نه به خاطر بی التفاتی و بی توجهی است، نه به بی اعتقادی است، به خاطر اینکه دست تهی است و از خداوند طلب میکنی، ابتغاء میکنی که خدا رحمتی بده که تو هم بتوانی دیگران رو مشمول لطف کنی. اگر چنین حالتی بود، فقل لهم قولا میسورا، اگر این دست مدد نمی کند، این چهره و زبان که مدد می کند، فقل لهم قولا میسورا، پس به ایشان بگو قولی میسور. کلمه میسور نقطه مقابل معصور، اون از ماده عسر می آید و این از ماده یسر میاد که فإنما على عسر یسرا. معصور از ماده عسر یعنی دشوار، ناهموار. گاهی سخنی رو شما می شنوید نمی توانید هضم کنید این سخن رو، میگید این کلام بر من خیلی سنگین و دشوار آمد، این میشه قول معصور. اما یه مطلبی به شما میگن اونچنان حلوایی است، شیرین است، هضمش برای شما کاملا لطیف، دقیق، میپذیرید، هیچ مقبولیت در جای شک و شبهه‌ای هم نمیماند، این میشه قول میسور. اگر شرایطی بود که نتوانستی کمکی و مساعدتی کنی، گفت اگر نوش هم نیی نیش هم چرایی، اگر نمیتوانی مساعدت کنی، پس این زبان رو به گونه ای هدایت کن و این قول رو به گونه ای منتقل کن که یه تسکینی بر آلام باشد، نه اینکه یه نشتری بر زخم تو افسون کنی و بزنی. فقل لهم قولا میسورا، این نکته بسیار زیبایی است که در این مراودات این چنینی حضرت باری تعالی مطرح میکنند و این عجب نکته ای دارد عزیزان. گاه در قرآن کسانی رو میبینیم منفق دهنده، اما نمیماند این انفاقشون تا فرداها، از میانه راه بریده و قطع می شود. اینها کسانی هستند که می دهند، منفقند، اما به دنبال اون چه می کنند؟ لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذی، نکند که شما اگر خیری کردید بعد فردا طمع است، توقع است، سلامی علیکی، توقعی چه و چه، می دانید ابطال می شود چه عمل کردید. کسی منفق اما غیر منفق محسوب می شود، اما گاه ممکنه کسی غیر منفق باشد اما نام او در لیست انفاق کنندگان نوشته شده باشد. اینه اون کسی که قول میسور می گوید، قول معروفون، یه سخن خوب اینجا اگر بگید خیر من صدقتن، این بسیار شایسته تر است از آن که کار فعلی انجام بدید اما به دنبال اون طمع و توقع بیاید و روش عملیتون اشتباه باشه، جوری باشه که موجب تحقیر و توهین به گیرندگان باشد، نباید چنین رفتاری دیده شود. درخت کرم هر کجا بیخ کرد، به منت منه اره در پای او، عرب گوید جد بلا تمنون فإن المنفعة الیک عائده، به تعبیر شیخ در گلستان. فرمود فقل لهم قولا میسورا. این به نوعی پایان بخش سخن دیشب، البته مطالب تو در توست. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. من ابتداعا لفظ آیه رو یه توضیح مختصر خدمت دوستان و اونگاه از این آیه فوق العاده تعیین کننده در زندگی انسان مسلمان در دو سطح استفاده می کنیم خدمت دوستان، یه سطح خاص یه سطح عام انشاءالله. اما فرمود ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، خطابی است به تک تک انسان ها، هرچند صورت اولیه پیامبر. ولا تجعل یدک، و قرار مده پیامبر دست خود را مغلوله، قل و گره شده و پیوند خورده به عنق و گردن خیش، دست خود رو به گردن مبند. ولا تبسطها، و دستت رو کاملا بست مکن، کل البست، کل البست یعنی به غایت بست، تا جایی که میتوان گشاده کنی دست رو، کل البست، چنین مکن که اگر چنین کنی دست را به گردن ببندی یا آن که دست را کامل بکشایی دو اتفاق می افتد. فتق و دم ملومن، گاه تو زمینگیر می شوی ملوم، گاه محصور، دو اتفاق برای تو می افتد. یا ملوم خواهی بود از ماده لوم، مشمول ملامت می شوی، تو را سرزنش و ملامت می کنن، یا آن که محصور می شی، کلمه محصور با سین، از ماده حصر، حسیر، الابل الحسیر، هنگامی که اشتر از راه میماند و نمیتواند ادامه مسیر بده، این رو میگن الابل الحسیر، هنگامی که انسان قدرت و توانی نداره برای ادامه مسیر، این میشه حسیر، محصور از همین ماده. فتق ادم لومن محصورا، پیامبر اگر دستت به گردن ببندی مشهور ملامت خواهی شد، شایسته است تو رو ملامت کنند، و اگر دستت رو کامل باز کنی، اینجا باز اون دومی اتفاق می افتد، محصور خواهی شد، خودت ناتوان میشی، بیتوان میشی، زمینگیر میشی، پس باید راه دیگری رو اتخاذ کنی که الان اشاره می کنیم خدمت دوستان عزیز. اما این چه نکته بدی و جالبی است که خداوند در اینجا در میان این حکمت های دلنشین و زیبا و سازنده و زندگی ساز مطرح می کند عزیزان. ابتدا فرمود ولا تجعل یدک مغلولتا، باز من این جمله رو عرض کنم، دستت رو، دست چه نقشی داره؟ ببینید در قرآن در بعضی از آیات شریفه میبینیم حضرت باری تعالی پاره از اعمال رو به دست ما نسبت میدهد، ولی که از ذهن شروع میشه فرایند خاص خودش رو تا این فعل خارجی دست بده، ممکنه در خیلی از زمینه ها و اعضا و اندام ما نقش ببندد، اما به دست نسبت داده میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، آشکار شده از فساد و تباهی در زمین و دریا و خشکی به سبب اون که دست انسان ها عمل می کنند. و ما با چشممون هم فساد می کنیم، با پامون هم فساد می کنیم، با زمانمون هم الا ماشاءالله فساد می کنیم، اما اینجا قرآن رو دست تأکید می کند. چرا؟ چون می دونیم بالاخره دست عامل اصلی تصرفات انسان است، چون غلبه داره در تصرفات، لذا نوعا دست و ید رو، یه کسی که می خوان بگن آقا تسلط داره، قدرت داره، میگن یدش مبسوطه، یعنی دستش بازه در مسائل، می تواند کار کند. اون کسی که نه، شما مراجعه می کنید به فلان کس، میگید آقا این کارو برام انجام بده، از شما عذرخواهی میکند، میگه آقا ببخشید دست من در این مقوله بسته است، یعنی من توان ندارم. دست نشانه قدرت اصلی انسان است، به همین خاطر میگید ید الله فوق ایدیهم در سوره مبارکه فتح، اونجا که بحث بیعت با پیامبر مطرح میشه، ید الله فوق ایدیهم، قدرت خداوند فراتر از همه قدرت ها و همه توان هاست. پس اینجا هم اگر ید مطرح میشه، به دلیل این که دست اون مبنای تصرف اصلی انسان هاست. فرمود ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک. بسیار خوب، من لفظ آیه رو خدمت دوستان عزیز گفتم، حالا بررسی میکنیم که ذات باری تعالی به وجود نازنین حبیب خیش محمد مصطفی اللهم صل چه میفرماید و چه بازگو میکند و استفاده ما چیست. خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم که اسراف یعنی از حد فراتر رفتن. عنایت فرمودید هنوز هم این آیه رو در همون حوزه بررسی کنیم، گفتم سطح خاص آیه رو عرض میکنیم، استفاده عام رو هم خواهیم گفت. خب در مسائل اقتصادی قرآن فرمود ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، همان گونه که دیشب ترسیم شد خدمت دوستان، اگر ما یه حد میانه رو در نظر بگیریم، زیر حد میانه نامی دارد، فراتر از حد میانه نام دیگری را دارد در هزینه کردن. یعنی هنگامی که اون آیه‌ای که خواندم خدمت دوستان، عباد الرحمن کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، عباد الرحمن نه اسراف دارن نه اقتار دارند. اقتار قطره به معنای زیق، مزیقه، و همان که گاه در اصطلاحات عرفی میگویند از دست فلانی آب نمیچکد، این اصطلاح، اینو میگن اقتار. خداوند در این آیه شریف خطاب پیامبر فرمود یا رسول الله مراقب باشید، خطاب به پیامبر و همه ما، مباد دوچار چنین تنگنا و مزیقه درونی و رفتاری باشید در مسائل اقتصادی، نکند که دوچار بخل و خست و امساک باشید. نشانه بخل اینه که دست بسته است. حالا یا دست رو اینطور نشان میدید بسته است، یا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، یا به گردن بسته است که باز نمیشود. خب استعذار دارید متاسفانه از رذیلت‌های بسیار ناشایستی که در جان انسان گاه نشأت میگیرد و رشد میکند، همین رذیله بخله. وقتی این بخل به اوج میرسد، این خودخواهی، خودمحوری که انسان حاضر نیست از داشته‌های خودش در اختیار دیگران بگذارد به سهولت و راحتی، وقتی به اوج میرسه نام دیگری پیدا میکند در قرآن، و نام اون میشه شح. شح شدت البخل. بعد قرآن میگه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اونهایی که حریف شح نفسشون میشن اینها موفق و کامیاب و رستگارانند. یه وقتی شنیدید، عرض کردم در مباحث خدمت دوستان، وارد مسجد حرام شدم، دیدم در میان این جماعت اونچنان یه بزرگی از سر شب راوی میگوید، دیدم داره میچرخد میچرخد تا دمدم قبل از فرج، دیدم همینطور میچرخه به یه جمله رو بازگو میکند و یه دعا در تمام طول شب و میگوید اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفس، خدایا من از این شح نفسم رها کن و آزاد کن. وقتی که از طواف برون آمد، از مطاف برون آمد این بزرگ، نگاه کردم دیدم وجود نازلین علی ابن الحسین زین العابدین است. اللهم قنی شح نفسی، تمام شب اللهم قنی شح نفسی. این چی رو نشان میده؟ آسیب و خطر شح و بخل در وجود ما انسان ها. بخل عزیزان انسان رو کوچک میکنه، خرد میکنه، ضعیف میکنه، ذهن انسان رو محدود میکند، فضای فکر رو میبندد، ارتباطات ما رو محدود میکند. عجب پدیده شومی است جهت فردی و اجتماعی، و چه آثار بدی داره از جهت معنوی در وجود انسان. بسیار خوب، شما در پارسی نقطه مقابل بخل و خست رو، سخاوتی رو که میگوییم در پارسی چه مینامید؟ یعنی اگر بخوایم در پارسی سخاوت رو معنا کنیم، بهترین ترجمان برای سخاوت چیست؟ گشاده دستی. گشاده دستی خیلی کلمه زیبایی است. اون که گفت فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این دهش، این که دست باز باشد، گشاده دستی و گشاده بچی، دو نکته ایست که در ادب پارسی جایگاه بسیار زیبایی دارد. پس پیامبر ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اجتناب کن و مراقب باش که اون خست و بخل نیاید، دست بسته نشود و مزیقه نباشد. نقطه مقابل اون، ضد اون، ولا تبسط كل البسط، این سوی قضیه اقتار، اون طرف قضیه اسراف و زیاده روی، و باز دستت رو در حوزه مسائل اقتصادی باز مکن، به تمام معنا باز مکن. هر آنچه را داری مصروف مدار، نگذار از اون حدود لازم، بلکه اون اعتدال ویژه رو در این مسئله پاس بدار. حالا من لفظ رو گفتم، توضیح روشن شد، یه حد وسطی رو میگم، اون معنای عام گسترده یا آیه که فوق‌العاده مورد حاجتمونه توضیح بیشتر خواهم داد و بررسی میکنیم عزیزان. این پیام مهم رو خداوند فرمود به نبی مکرم. اساساً می دانید این اصطلاح زیبا که عین اصطلاح روایی معصومین است در زندگی انسان مسلمان نقش به سزایی دارد. تقدیر المعیشه. می توانید بگویید علم و تقدیر المعیشه، اقتصاد، اکونومی. یعنی این که اون سخن زیبای معصوم رو هم من میخوانم خدمت دوستان عزیز که چقدر زیبا گاه رو این یه خطابهای زیبایی رو بعضی از خطبا دارند و میدانداری میکنند که قال الصادق علیه السلام الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و الصبر علی النائبه. اگر تمام کمالات رو از نظر من امام صادق گردآوری کنید و خلاصه کنید در سه کلمه، یک، اولین کمال انسان و تمام کمال انسان التفقه فی الدین، اینه که بفهمه دینش رو. اون شب نخستین عرض کردم فقه در حقیقت تفهم است، اون هم در تمام دین، نه در بعض از احکام فرعی دینی. التفقه فی الدین یعنی تمام دین، فهم، آگاهی، درک از دین داشتن، این کمال اول. در کنار این کمال امام صادق میفهمن کمال دوم تقدیر المعیشه، این که انسان بداند امورات اقتصادی خود را چگونه اداره کند، این که انسان ذکاوت و دانش و آگاهی حسابگری اقتصادی رو در حوزه مسائل مالی خیش حاکم کند، چه در بعد فردی چه در ابعاد کلان اجتماعی و کلی نظام انسان ها. این جایگاه خودش. اونگاه اون سوم هم فرمود و صبر علی النائبه، تحمل و بردباری و شکیبایی بر مشکلات و ناگواری ها و ناهمواری هایی که در زندگی برای انسان دست می دهد و پیش می آید. پس خود آیه شریفه به تقدیر معیشت عزیزان، به حسابگری دقیق، اجتناب از اون بخل و خست ها و اختار ها، و این که مبتلا نشند انسان ها به اون اسراف های اونچنانی اشاره می کند. این سطح اول آیه بود از این حکمت های الهی که خدمت دوستان گفته شد. اما بالاتفاق مفسران عظام از این آیه شریفه به مساعدت و کمک خود فرمایشات معصومین بیان کلی و عام استفاده می کند و اون بیان کلی و عام این است بزرگواران، که به طور کلی پیام این کتاب، روش پیامبر و آورنده این کلام، آیین و دینی که از درون این کلام الهی و سنت اون پیامبر برون می آید، یکی از اون پایه‌های چهارگانه اصلی این دین مقوله است به نام اعتدال، اجتناب از اسراف و اجتناب از اون سوء اختار، اجتناب از افراط و تفرید. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. در تمام حوزه ها دقت بفرمایید، در حوزه بینش، در حوزه روش و در حوزه منش، در سه ساعت الان بررسی میکنم خدمت دوستان عزیز پیام مستفاد از آیه شریفه رو مرور خواهیم کرد. یک، در بینش. اساسا انگامی که نگاه میکنید عزیزان مجموعه آیات شریفه قرآن رو، این که خداوند میتواند و جعلناکم امتا وسطا، باید دیده بشه شواهد این امت وسط بودن به چه معناست. در نگاه و بینش، اون نگاهی که قرآن به مخاطبان خیش میدهد یه نگاه متوازن و متعادله، در نهایت اعتدال. اولین مقوله این که ما در این کتاب اعتدال رو به تمام معنا در اون میبینیم، سیاست گذاری معتدلانه در رابطه با حیات این سوی و اون سویست، زندگی دنیا و حیات اخروی. در این مجموعه نمیبینید آن که کار بدان جا برسد که خداوند سبحان بفرماید و رهبانیتن ابتدعوها ما چه تبناها علیهم، ما که بر اینها رهبانیت و گریز از دنیا ننوشتیم، این بدعتی بود که اینها پیش گرفتند، گروهی از پیروان عیسی که میل به آن کردند. نه اون افراط این چنینی را در این باب میبینیم که در بعض از اقوام دیدیم و پیروان ادیان، نه اون تفریط اون سویی را که عده‌ای از قوم موسی و چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو ادس موسی لن نصبر، ما نمیتونیم صبر کنیم. الا تامن باهد، اون دلبستگی، اون شدت و وابستگی های اونچنانی که شواهد اون رو خداوند در سوره مبارکه بقره در طی 50-60 آیه یک به یک مطرح میکند و بازگو میکند در مورد بنی اسرائیل و رفتارهای اونها و به نقد میکشد، آموزش میدهد، هشدار میدهد و آگاهی لازم رو مسلمانان و مخاطبان قرآن در این جهت منتقل میکند ذات باری تعالی. هنگامی که نگاه میکنید سیاست گذاری را، خدا در این کتاب مستداب میگوید هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. مسلمانان، ما شما را از این زمین و از این خاک آفریدیم، جسمتون خاکیست، وجودتون حاجتمند به این زندگی، برید این دنیا را آبادان کنید، برید استعمار کنید به معنای عمران آبادانی، برید این زمین را آبادان کنید، لذت اون ببرید، استفاده های اون کنید، بهره های اون ببرید. برای چی آبادان کنید؟ برای خودتون، برای نسلتون، برای فرزندانتون، برای اصلتون. از ویژگی های اون بزرگ حجتی که این طالب و به دم المقتول به کربلا، اون بزرگ شخصیت موعود انبیاء و امم، از ویژگی ها و سرفصل های کاری که شما دارید براش میخونید اهل دل، میخونید در عهد، این جمله زیبا را و امر الله بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدایا به سبب اون بزرگ جهان را آبادان کن، به انسان ها رو زنده کن. یعنی این دنیای زنده، انسان زنده، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، به صراحت قرآن بازگو میکند. اما سریعا به دنبال اون و ارزم من تولا ان ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر روی گردان از اون کسی که از ما روی گردانی میکند و به جای اون تمام وجود خودش رو معطوف به زندگی دنیا و حیات دنیا میکند. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خداوند ما را به سیاست گذاری معتدلانه در بینش و نگاه نسبت به دنیا دعوت میکنه، نه اونچنان است که شعار بدیم مجو درستی عدهت از جهان سوسناد، که این عجوز عروس هزار داماد است و پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد. چی این حرفو؟ برای شعر خوبه، برای بالاخره سرگرمی خوبه، اما اینها نیست، اینا شعور نیست، ممکنه جنبه شعری داشته باشه، این نیست حقیقت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این پیام حجه. بخونید آیات رو 193 سوره مبارکه بقره، وقتی حج حاجیان به پایان میرسد و منهم، گروهی هستن که به این نتیجه میرسند که باید یه حیات طیبه معقول و یه حیات شایسته رو سامان بدن تا از این حیات شایسته به حیات شایسته بعدی هم منتقل بشن. اون توازن و اعتدال رو در پرداختن به دنیا و آخرت از پیامهای روشن و زیبای این کتاب مستطاب مشاهده میکنید. سیاستگذاری دقیق اون توازن و اعتدال در این جهت که آمدن دیده میشه در فکر و نظر و نگاه. دنیا این که بال است نه بار است، دنیا این که مرکوب است نه راکب است بر انسان ها، از دل این توازن و تعادل بیرون میاد بسیار زیبا و عالی. و همین گونه در موارد دیگر نگاه عزیزان، حتی میخوام بگم در معارف الهیه، هر کجا که شما میبینید کلمه زیبای تسبیح رو در قرآن، در بسیاری از موارد این تسبیح رو با چه میبینید؟ و سبح بحمد ربک، یعنی اون تسبیح و تنزیه را در کنار تحمید میبینید. اون توازن در معرفت و شناخت الهی است، اون تنزیه میآید، باز اون تحمید میآید، آنچه شایسته اوست به کناری، آنچه شایسته اوست به صحنه میاد، اون تصویر درست از معرفت الله، نه سر از تعطیل در میارد، نه سر از تشبیه در میارد به تعبیر علمای علم کلام که دامن گسترده ای دارد. پس از جهت اعتقادی واقعا خداوند ما را به همین میخواند در این کتاب و ما را دعوت به این میکند که منظرمون، دیدگاهمون رو در مسائل آنچه مربوط به این دنیای ماست، حواشی اون، بر اساس یه اعتدالی سامان بدیم، فکر کنیم و زندگی کنیم. در مقام عقیده و فکر و بینش این چنین، در مقام روش هم همین گونه است عزیزان، یعنی در رفتارها و اعمال، این حوزه اقتصادی اون، اشاره کردیم اسراف و اقتار رو، در موارد دیگر هم همینطور، در تمام رفتارها و منشهایی که در زندگی، اعتناع به فرد، اعتناع به جمع. قو انفسکم، مراقب خودتون باشید، اما سریع فرمود و اهلیکم. هم اصالت فرد میبینید، هم اصالت جمع میبینید، هم فردگرایی میبینید، هم جمعگرایی میبینید. یه توازن زیبایی رو خداوند در این جهت تعلیم میدهد و آموزش به انسانها میده. حتی سوم وقتی میاد تو اون حوزه های منشی و شخصیتی انسان، یعنی خصال، اون خلقیات، اون شاکله های شخصیتی رو وقتی قرآن رقم میزند، باز اونجا هم همین رو میبینید. لطیف است، یه اشاره مختصر میکنم خدمت دوستان، این بحث رو ببندم و ادامه سخن رو پیگیری کنیم، محضرم بارکتون. یعنی وقتی نگاه میکنید اون ویژگی های فردی، اون خصلت های اخلاقی رو در وجود انسان، همین تعادل و توازن درش دیده میشه عزیزان. این اعتدال رو آموزش میده این کلام. بالاخره از ویژگی های ممتاز در وجود انسان ها بدون تردید شجاعت، شیر دلی. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تدانی چیستی، از مهمترین ویژگی های اخلاقی که میبینیم. و بالاخره اون حماسی سخن گفتن رو در بعض از آیات شریفه قرآن در این باب در شأن مؤمنان ملاحظه میکنید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، و امثال این آیات این چنی که اون روح شجاعت و شهامت رو بازگو میکنند. نقطه مقابل شجاعت چیست در وجود انسان؟ جبن است. جبن، زبونی، خاری، پستی، اینی که انسان ذلت رو تحمل می کند، این که حاضر است که خفت رو تحمل کند به بهای ماندگاری و نفس کشیدن و امثال این مقوله. حالا نگاه میکنیم در همین حوزه این چنینی، باز یه ترسیم سگانه میشه. شجاعت را برای ما حد اعتدال میدانند، زیر این حد اعتدال رو جبن میشمارند. از شجاعت که فراتر میره، از اعتدال خارج میشه، واژه‌ای از دلش در میاد به نام تهور. تهور به پارسی میگوییم بی باکی، میشه عبارات دیگه هم براش گفت در پارسی که حالا شاید شایسته نباشه، اما کار از جای دیگری در میآوره. نه، در صفات درونی هم اعتدال، در بهره برداری از توانمندی های درونی هم اعتدال، در روش تغذیه هم اعتدال، در خوردن و نوشیدن هم نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. واقعا تصویر فوق العاده زیبایی در فکر و روش و منش، بینش و روش و منش در لابلای آیات و متون روایی معصومین، در اون الگوی رفتاری انسان مسلمان میبینیم که به این آیه شریفه قرآن در بسیاری از این موارد استشهاد شده است. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. تا اینجا بحث گفته شد، یعنی میشه گفت پنجمین حکمت رو هم خوندیم. حالا به دنبال اون فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. پیامبر، پروردگار تو بسط میدهد رزق را برای هر آن کسی که بخواهد و یقدر. اعتراض بفرمایید کلمه یقدر، چون زیاد برخورد میشه در آیات شریفه، مباد به ذهنی در نگنجد. کلمه یقدر این اون یقدر قادر و قدرت و قدیر نیست، این قدر یقدر رو به معنای توانمندی نیست. و ظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه. جناب یونس وقتی که تحمل نکرد برون آمد از شهر، کار به اونجا کشید که قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. بعد و ظنون اذ ذهب مغاظبا، با اون حالت دلنگرانی که برون آمد، فظن ان لن نقدر عليه، چی معنا کنیم؟ یعنی یونس گمان کرد که خدا ما بر او، ما پروردگار بر او قدرت نداریم. این که نیست. فظن ان لن نقدر عليه، نقدر قدره در حقیقت چیز، همین واژه‌ای که الان خوندم خدمت دوستان، نقطه مقابل اسراف گفتیم چی؟ اقتار، از ماده قاف ته دو نقطه ر، قطره. بین ت و دال در کلام عرب ابدال وجود دارد. وقتی عرض میکردم شما میگید دکمه، تکمه، میگید بادم جان باتم جان، یعنی در پارسی هم این ابدال حرفی رو ما داریم، احرف الابدال هدعت و مونیا، اینها رو در کتاب های ادبی میخوندن، بحث های شیرین و جالبی داشت. این ت با دال بدل میشه، از زیبایی های کار و سخن عرب است. فاما من قدره علیه رزقه، یعنی چی؟ قدره، آن کسی که بر او زندگی تنگ می شود. پس قدره یه معنای اون، البته با کسر باید باشه غالبا، یک معنای اون به معنای مزیقه، تنگنا. فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترده می کند و برای هر کسی که بخواهد قطره چکانی می کند. این رو زیغش میکنه، تنگینا در اون ایجاد میکنه. انه کان به عباده خبیرا بصیرا، که خواهیم رسید چی شد یه مرتبه از ولا تجعلیت که مغلولتا الی عنقک، کار به بحث رزق کشید و خداوند در این حوزه مطالبی رو بازگو میفرماید به مخاطبان قرآن. بله، قصه این شد که وعات ذلقربا حقه، موضوع اقتصادی شد، به پرداز به صاحبان قرائت، به مساکین، به ابن السبیل حقوقشون رو، ادبیات کار و اصول کار رو هم رعایت کن، گفته شد اینها خدمت دوستان. بعد این حالت پیش میاد که انسان نگاه میکند، گاه میبینیم میشنویم، بالاخره این زبان و عرفی مردمان است که میگن ما 50 سال کار کردیم تو این جامعه، این خونه است، این ماشین، این نتیجه عمر ما. انسان درآمدهای اقتصادیش رو نتیجه عمرش میدونه، میگه آه یه ماه جون کندیم این شد مجموعه کار من، یه سال جون کندم این شد نتیجه کار من. به دلیل این که انسان ماکسبش را نتیجه وجود خودش میدوند، دل کندن از این نتیجه وجود برای او دشوار است. و یه چنین معادله، چون بخشی از وجود خودش میدونه این ماکسبش رو، یعنی یه بحث روانی و روحی داره چنین حالتی، خود این بحث رو بالاخره پذیرفتن و قبول کردن و دادن و ندادن و ستاندن و گرفتن قصه ها دارد. برای که زیر بنای کار رو خداوند روشن کند، فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء. اشتباه نکنید، امر رزق یه مقوله الهی است، این خداست که رزق رو بسط میدهد و گسترش یا مزیق در اون ایجاد میکند، که انه کان به عباده خبیرا بصیرا. اینجا لازم من این نکته رو خدمت دوستان عزیز باز کنم، یک نکته مختصر ابتدایی. کلمه رزق یه معنای عام دارد، یه معنای خاص. معنای عام رزق اونه که اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، اللهم ارزقنی ولدن صالحا. چیست که رزق نباشه تو این دنیا؟ همه چی رزق. به این معنا هرچه از دوست رسد نیکوست، همه رزق است. تمام اون چه از سوی خدا متوجه انسان میشه میشه رزق. یه معنای عام داره رزق، العطاء الجاری به تعبیر ادبای عرب. اما معنای دوم رزق همونه که تو ذهنتون میاد، یعنی اون رزق خاص، رزق مالی، رزق اقتصادی. من اینو دارم میگم که آیه اینو داره میگه، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. علت این ارتباط رو گفتیم، حالا این بسط و قبضش رو هم اجازه بفرمایید من بگم. به خاطر دارم سال گذشته، نه سال قبل، له مقالید السماوات والارض، در این آیه سوره مبارکه شورا خدمت دوستان عزیز مطالبی رو گفتم. یه اشارتی میکنم محضر مبارکتون عزیزان من، سوال تو ذهن خیلیامون، امر رزق چه مقدار اون به دست خداست، بسط و قبض اون، و چه مقدار به دست من و شما؟ این سوال جدیست برامون، خیلی شما هات ایجاد میکنه، این خیلی گیرمون میندازه تو خیلی از مسائل، خیلی توجیهات غلط و ناروا کف دستمون میگذاره، اما که درست تبیین نشه برای ما. نقش خداوند در رزق در سه ساحت بررسی میشود. یک، یه ساحتیست که منحصر به خود اوست، یعنی آفرینش و خلق رزق، تأمین نیازهای انسان و همه موجودات روی زمین پس از ایجاد و خلق، یعنی خلق پشتیبانی به دنبالون. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، آفرید شما رو و اونگاه رزقتون میدهد. به این معنا نیازمندی هایی که تمام موجودات روی زمین دارن همراه با خلق اونها در زمین چی شد؟ تعبیه شد و پیش بینی شد، قبل از این که بیان پیش بینی شد. یعنی ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. برای اینکه این گازه روشن بشه و این بخاری در این محفل حسینی امروز در این عصر و زمان روشن باشد، خداوند چه کرد قبلا با این زمین و موجودات زمینی؟ این سوختهای فسیلی کی مهیا شد که امروز من و تو جان برادر و خواهر مصرف کنیم و استفاده از اون بکنیم و لذت اون ببریم؟ خداوند تأمین نیازهای موجودات روی زمینی رو ایجاد کرد، طراحی کرد، آفرید. این شد ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای روی زمین نیست الا اینکه نیازهای اون پیشبینی شده است، پشتیبانی کامل به عمل آمده است. در این مرحله هیچ کی با خدا مشارکت نداره. این امر الهی است. بس چه مقدار نیازها را تأمین کرده است، چه مقدار نیازها را تأمین نکرده است، با اون وجود انسان تطبیق داده، با وجود این حیوان تطبیق داده نیازش رو که چه چیزهایی میخواسته است این حیوان، این انسان برای او پیشبینی بشه. به ما انسانها میگه و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه نیازتون بود پیشبینی کردیم تو این وجود. این شد سطح اول و فاز یک. این همان است که میگید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق یکیست اما رازق و الله خیر و رازقین فرق میکنه. رازق جمعه اما رزاق جمع نیست در آیات شریفه قرآن. پس بنابراین این سطح اول تمام، هیچ دخلی هم ما نداریم و اینجا غیر تسلیم و رضا کوشاری تمام. سطح دوم، تو این سطح هم همینه، یعنی باز نقشی نداریم ما تو این سطح دوم رزق. اونجاست که خدا بعد از ایجاد رزق یه تغییر و تحولاتی در رزق، یه قبض و بست هایی ایجاد می کند. اون هم دست ما انسان ها نیست. سوال می کنم رونق اقتصادی، بهره‌مندی انسان ها چه پدیده بیشترین اثر رو در طبیعت روش دارد؟ پدیده آب و هوا. پدیده آب و هوا، پدیده آب و هوا به دست کیست؟ نقش و تحولات جوی، برودت ها و رطوبت ها، شدت و کند شدن اون، بادها، توده های پرفشار، توده های کمفشار. انزل من از سماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، فرو ریختن باران، زنده کردن زمین، رویاندن اون. انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا، ریختن، شکافتن، رویاندن، زندگی رو ایجاد کردن. تمام اینها مستقیما به دست حضرت باری تعالی است. حالا امساله روزی مردم ایران زمین چه مقدار باشد؟ نزولات جوی ما امسال چه مقدار باشد؟ امیدواریم به عنایت الهی و به الطاف حضرت باری تعالی که ملت ما و مردمان ما برخوردار از رحمت واسعه الهی مادی و معنوی باشند انشاءالله. قصه این است که بالاخره خداوند رقم میزند، میاد سقناه و الا بلد میت، میبریم به اون زمین مرده. ارسل نریا، چی؟ ارسلنا، رسالت میدیم به این بادها کجا بروند و نروند. به دنبال با ابر و باد و به تعبیری که عرض کردم آب و هوا، تحولات تکوینی دیگه، خب بالاخره سیل ها، زلزله ها، حوادث غیره، تمام اینها در مسئله رزق یه نقشی دارن که از دست بشر برون است، سرمنشأ اون و تنظیمات کلی اون در نظام آفرینش. تو اینجا ما نقشی تو رزق نداریم. یبسط و یقدر، جایی رو که بخواهد بس میدهد، جایی که بخواهد بس. معروفه، من اینو در متون دیدم اما تحقیق علمی نشده برام که بتونم این رو قاطعانه عرض کنم، که میزان نزولات جوی در کل دنیا در سالهای مختلف یکسان است. مناطق بارش فرق میکنه، یعنی گاه سهم ایران بیشتر میشه، گاه افغانستان بیشتر میشه، گاه سهم ترکیه بیشتر میشه، گاه عراق بیشتر میشه. اما خداوند این رو توزیع میکنه، تقسیم میکنه. خب بالاخره این امر الهی است، نمیدانیم چی میشه. خدا مأموریت بده اون اوج آتلانتیک و بالاخره بیاد و این تبخیرها بالا و بیاد مثل امشبی که الان رحمت الهی جاری و نازل بود و سر مردم شهر تهران بریزه، برکاتش بیاد. نمیدونم. پروردگارا تو خیر و راحمینی، ارحم و راحمینی، چنین و چنان میکنی. این سطح دوم عزیزان، ما در اون مداخله این نداریم. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر کی بخواد بستش میکند، قبضش میکند. حالا اون منیشات رو عرض میکنم خدمتتون. سطح سوم، تو این سطح سوم رزق جایی است که انسان به صحنه میاد. نقش ما دیدیم که در مسئله رزق، یعنی اینجا جایی است که خداوند ما را خطاب میکند، میگه رب تقو من فضل الله، برید حرکت کنید، تا تلاش کنید، کوشش کنید. ابتقاء بعدی به معنای طلب است، اما نه طلب معمولی، به الا طلب گفته می شد، یعنی طلبی که عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. یعنی آستین همت بالا زدن، دامن همت و کمر همت بستن، مردانه مستانه جانانه رندانه به صحنه آمدن. این میشه بقی وبتغوا، برید طلب کنید به این معنا رزق را، از فضل خداوند بجوید. یعنی نقش ما انسان ها دیده میشه اینجا دیگه. تو این سطح سوم رزق که عامل انسانی وجود داره، یه معادلاتی خداوند داره و اون اینه که من عملا انا لا نو، اینو بگم سریع‌تر باشه، انا لا نزیع اجر عامل منکم، قاعده الهی، این قانون خداوندی، پشتوانه اون سخنان پیشوایان دین، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این همه تشویقاتی که در این جهت در بعد سعی و تلاش و کوشش در مسیر رزق ما داریم عزیزان. اشاره میکنم به بعضی از این روایات خدمت بزرگواران. قرآن میگوید هر کسی که عمل میکنه، ما اجر هیچ عاملی رو ضایع نمیکنیم در این حوزه. کافر است، مؤمن است، ملحد است، منافق است، هر چی باشه، در حوزه تلاش اقتصادی و مادی در طلب رزق، سطح سوم انسان به صحنه میاد و یه فاکتور مهم تلاش انسان هاست. پاسخ تلاش انسان ها رو هم خداوند میدهد، این قانون الهی است. حالا این میزان تلاش که قبض و بسط داشته باشه، رزق الهی هم قبض و بسط داره. این یه عامل مهم، خیلی روشن و واضح. به همین خاطر این تشویق ها، این ترغیب ها، الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که نمیدونم عرق جبین دارد، کد یمین دارد در راه عزت و شرافت اقتصادی خانوادهش، مانند مجاهد فی سبیل الله که خون میریزد، ان الله یحب المحترف العمین، خداوند صنعتگران و تولید کننده های امین رو دوست میدارد، چه این همه روایات جدی و توصیه های مفصل داریم که دیگه خود دوستان میدونید حاجت به گفتن بیشتر اونها نیست. اما اینجا دقت بفرمایید، آیا خداوند در این حوزه سوم مستقیما نقشی نداره دیگه مانند اون حوزه های قبلی؟ خداوند در اینجا یه عواملی رو قرار میده عزیزان که حضور ذات او با این عوامل است، با یه فاکتورهایی است. حالا بعضی از اینها همینطور که عرض کردم فاکتورهای مادی است، اما بعضی از اینها فاکتورهای فرامادی است، یعنی نقش داره یه عوامل دیگه تو همین حوزه سوم که سهم ماست، تلاش ماست در طلب رزق، که به تبع این خداوند دست و قبض میکند برای ما. برو شیره در رنده باشه، دقل مینداز خود را چروب و هشل. اما در این حال میبینیم همین که میگوید ملعون من علقا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که هزینه زندگیشو بر جامعه تحمیل میکنه، بر دیگران تحمیل میکنه، این منطق. اما در این حال میبینیم تو این حوزه یه عواملی وجود داره که غیر این عامل مادی است، غیر این تلاش به اصطلاح مادی است، به این قاعده است دیگه آشنا هستید. سرآمد اونها رو وقتی نگاه میکنید، خداوند فرمود من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من یتقی الله، کسی که اصول تقوا رو تو زندگیش رعایت میکند، خداوند سبحان روزی میدهد برای او، گشایش و برون رفت از مشکلات ایجاد میکند و یرزقه و او را روزی میدهد از جایی و به گونه ای که گمان اون هم شاید برای او نشود و نرود. یرزق من حیث لا یحتسب، زیباتر، جالبتر، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه مردم به تقوای الهی رو کنند، مستحکم کنند مبانی ایمان و تقواشون رو، ما دریچه های آسمان رو بر سرشون باز میکنیم، میبارانیم. یعنی اونهایی که بدون اعتقاد اون تلاش جدی رو دارن انجام میدن، اگر اعتقاد داشته باشن و تقوا داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ سوره مبارکه زخرف، اگر نبود سستی ایمان و تزلزل ایمان بر مؤمنان دست بده، ما برای بعض از کافران سقف خانه اونها را هم طلا میکردیم به دلیل تلاش اقتصادیشون. به دلیل پشت کارشون. باز یه منهایی براشون ایجاد میکنیم. عجیب قصه آیات شریفه، تکان دهنده است. خب اگر اونها تقوا داشته باشن، اون کسانی که بی تقوا هند، بی خدا هند، اصلا بی ایمان هند بفرمایید، اما تلاش اقتصادی میکنن میرسن به تلاششون، اگر تقوا میداشتن چه میشد؟ آسمان و زمین رو به هم میدوختند از برکات الهی. این عامل معنوی. بعد میرین سراغ این عوامل معنوی زیادند اینها. بعد به شما میگویند ان الرجل، انسان محروم میشه از یه سری رزقهایی که امکانش تو این سطح سوم هست، اما به ذن به یصیبه، به دلیل خروج از یه هنجارهای الهی، یه ابتلاعات اخلاقی، نتیجه میشه محرومیت اقتصادی برای انسان. حالا اینها تو هیچ دانشکده اقتصادی دوستان صاحب نظر من هستن دیگه، اینها هیچ معادله‌ای نداره که بگن تو اگر سحر بلنشی، چنین شنیدم که فیض یزدان به روی جوینده در نبندد، دلی که بوشاید از حقیقت بر اهل الفان دگر نبندد. اگر واقعا تو بلند شدی شب، اون حال خوش رو دست داد به تو، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، اگر این حالت داشت، بعد یزید و فررزق، روزی تو بیشتر میشه با اون سحرخیزی. دیگه اینها معادله اقتصادی برای ما از جهت ظاهری دو زب در دوی مادیمون نداره، اما اینها فاکتورهای دقیق اقتصادی است. پس بنابراین میخوام بگم تو سطح سوم رزق عزیزان سهم ما و نقش ما به صحنه میاد، اما تو اینجا هم خداوند یه عوامل و فاکتورهای مادی تعریف میکنه، یه فرامادی. گاهی هم یه سطحی از این رزق یه روزیهایی است که دیگه گفت چه خوش گفته است فردوسی یه توسی، که مرگ یک بود صدر عروسی. گاهی هم که یه رزقهایی میاد که دیگه اینها میراث است و هبه است و بخشش است و غیره، که از راه های معمول ما و متداول ما به در و خارج. فرمود ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. نگران نباشید، مگه شما نقشی دارید در تولید رزق؟ مگه تحولات رزق به دست شماست؟ این سطح سوم مربوط به شماست، اون هم با این عواملی که گفتیم. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. فقط یه جمله به احترام دوستان جوان و نوجوانم عرض میکنم، به آیه رو میبندم، بحثمو تمام میکنم. لمن یشاء، خدا برای هر کسی که بخواهد بسطش میکنند، برای هر کسی که بخواهد قبضش میکنند، قبض و بسط با مشیت رو. البته فرمود انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یعنی این مشیت بر اساس چیه؟ خبرویت و بصیرت الهی است، بر اساس حکمت و بصیرت الهی است. اما فقط عرض کردم این، چون گاهی تو حوزه‌های دیگه سوال می‌فرمایید، مخصوصا وقتی بحث هدایت و ضلالته. یهدی من یشاء یضل من یشاء، هر کی را بخواهد هدایت می‌کند، هر کی را بخواهد می‌گید پس ما چه کاری؟ اگه خدا هر کی را می‌خواد هدایت می‌کنه، هر کی را می‌خواد پس این چه معنا داره؟ عنایت دارید دوستان عزیز؟ این مشیت رو خداوند در قرآن خودش چه میکند؟ تعریف میکنه که مبتنی بر این خبرویت و بصیرت و حکمت الهی است. قاعده اون کف دستمون میذاره تو همون حوزه هدایت. میگم اینجا هم روشن، وقتی به من و شما میگوید ذات باری تعالی ما هدایتمون رو دادیم برای همه مردم، هدل للناس، تمام. حالا در قبال این هدایت، اونها که میگیرند، اسم گرفتن هدایت میشه اهتدا، یعنی توجه میکنن به این هدایت. بعد میگه و یزید الله الذین اهتدوا، خدا میده هدایت رو به اینهایی که اهتدا میکنن. بعد زیر لب شما میبینید یه افرادی چقدر موفقن، میگید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که خوب جد و جهد میکنن در راه خدا، خداوند میگه ما لنهدین، با هدایت بهشون میدیم، هدایتشون میکنیم. از اون طرف میخوانید ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم را هدایت نمیکنه. لا یهدی مصرف، خداوند مصرف مرتاب رو هدایت نمی کند، فاسد رو هدایت نمی کند. خب این قاعده رو دست من میده که این من یشا یعنی کی؟ کسی که ظالم است، کسی که فاسق است، کسی که مصرف است، کسی که ایجاد شکوک می کند، کسی که چنین به چنان می کند، میشه اون من یشایی که خدا هدایتش نمیده. اون نقطه مقالب میشه من یشایی که خدا هدایتش رو به او آن به آن میافزاید. اینجا هم تو باب رزق این من یشاء الهی باز چارچوب و قواعد خودش رو دارد، و گاهی هم دیگه اونطور میشه که به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد دیگه. حالا اون چون من کلمه اسمش رو عوض میکنم گاهی، بندهد برد خدا نعمت با آنجور که صد آن را دهد مثلا بر آدم کردیگار. نمیخوام شعر اون شاعر رو اسم رو بخونیم توش که دامن کسی رو بگیرد. گاهی همسر از اینجاها در میاره که اون منیشا توش کاملا دیده میشه و تحریف میشه. انه کان بعباده خبیرا بصیرا. پس بنابراین عمل کنید و عاتذ القربا را، نگران اون نباشید. بدونید اونی که این دستور رو داده میگه دست رو بکشا، تأمین اعتبار لازم رو برای شما کرده است، پیشبینی های لازم رو کرده. شما تو نظم قرار بگیرید، این مدل الهی رو پیاده کنید، ببینید چه اتفاقی برای شما میفتد. بعد میشه اون جمله زیبایی که امیر المؤمنین گرفت دست کمیل رو خوندید دیگه در نهج البلاغه و بردش تو صحرا و تنفس سعدا، یه آه عمیقی علی کشید و بعد شروع کرد جامعه رو طبقه بندی کردن که کمیل الناس و ثلاثه، مردم سه گروه هم چنین چنین. بعد اون موضوع انشای قدیمی ما رو امام علی گفت، علم بهتر از یا ثروت. بعد فرمود ال علم و یسکو ال الانفاق، این علم یزکو ال الانفاق با انفاق رشد پیدا می کند. اونی که انفاقش متکیه به علم خداست، به رأی الهیست، میشه مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل حبته، یه دونش میشه هفت، هفتاش میشه هفتاد، هفتاد میشه هفتصد. این دیگه تو اون قاعده وقتی انسان قرار گرفت لمسش میکند، میچشد اون رو و باورش میکند و مقتدرانه عمل میکند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. نکنه فرزندانتون رو بکشید به خاطر واهمه اقتصادی، ترس معیشتی. حالا این خطابش به جامعه عرب و بعد به جامعه من و شما انشاءالله خدمت دوستان. ادامه آیات رو و مباحث بعد رو در نوبت آینده فردا شب بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به حقایق ناب کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرمان.